السلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سيد فرمان سيد يزدي مسلي و فسن جسد يا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز. بحثش كامل شد، تمام. این قسمت آخر مسئله، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسويد و نحوه. بنابر رأي مشهور که اشیاء اعیان نجسه و حتی اشیاء متنجس بیع و شراءش جایز نیست. پس از که بیع و شراءش جایز نبود، آیا انتفاع و بهره گرفتن و استفاده کردن از اعیان نجسه جایز است یا جایز نیست؟ مرحوم سید می فرماید که یجوز الانتفاع. فتوا اینه. مرحوم سید الحکیم در کتاب مستمسک العروه جلد 1 صفحه 287 می فرماید این حکم عند جماعت من المسلمات، گویا این رو امر مسلم تحقیق کرده اند و از مبسوط هم لا خلاف فیه حکایت شده است. سید می فرماید و از نصوص هم روایتی داریم دان بر این مطلب، و اون عبارت است از روایت وهب بن وهب از امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و سائل جلد 16 کتاب اطعمه و اشربه، حدیث باب 29 حدیث 1 عن علی علیه السلام انه کان لا یرا بأساً ان تطرح فی المزارع الادرة انه لا یرا بأساً ان تطرح فی المزارع الادرة.
صرف استفاده هم آماده و خرده فروش.
بله، برای شما یک لحظه برای جواب داره.
من هم موقعا میخواستم بپرسم
این سوال برای مخلوق شد. بله، برای استفاده. مولای متقیان میفرمایند مانعی ندارد که عین نجس عذره انسان در مزارع مورد استفاده برای تسمید تقویت و کد دادن برای کشتزار بهره‌گیری بشود.
جسارتا برای کاهو خیلی هم مفیده.
ما از تجربه
برای بسیار خوب. بله این مصطلحی هست از اون ذکر اون اصطلاح خودداری کنم بهترم الا اصطلاح تند نجفی ها در این رابطه هست که علمای نجف خوشوفی هاش خوب اون رو خودداری کنم که اشارش این بوده است که نه زمان خب دیگه آره نگیم درباره همین کاهو هم هست به حضور شما استفاده از نجس برای تسمید اشکالی ندارد و خلافی هم اما شرح کامل تر مسئله رو سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح العروه جلد دو صفحه 403 و 404 می فرماید که مشهور حرمت انتفاع است. از فخر مرحوم فخر و مقداد حکایت شده است اصلی در این رابطه اصالت حرمت الانتفاع من النجس و المتنجس در بین فقها یه نوع فرق بیشتر فخر محققین فرزند علامه صاحب ایضاح الفوائد در شرح قواعد معروف و مشهور این شد اصلاً همان منشأ اصلاً همان اجتناب از عین نجس وقتی که از نجس اجتناب واجب بود از کلی تقلبات و منع به عمل آمده باشد استفاده هم یک نوع تقلب و دست بردن و استفاده کردن است. بنابراین رأی مشهور رو فهمیدیم. سید الاستاد می فرماید که استدلال هم در این رابطه آمده است و آن استناد به آیه و رجز فهجر سوره مدثر آیه 74 رجز اصلش رجس است با استعمال و تعبیر دیگر رجس رجز گفته می شود فهجر ازش کنار بکش خودتو که این کنار کشیدن معناش اینه که هیچ گونه استفاده و انتفاعی از رود نداشته باشید. این استدلال ها اما این استدلال کامل نیست. دلالت آیه بر مطلوب نمیتواند کامل باشد. چرا؟ چون رجس در ترجمه فارسیش تعلیلی است. درست بود؟
سوری هفتاد چهار. سوری هفتاد چهار.
سوری هفتاد چهار؟
ما قاعدت هم بود.
سوری هفتاد اوائل آیست
آیست
آیست آیست یا ایوه هم مدث قوم فاندر و سیابک فطهر و رز فحجر اوائل آیست بنابراین دلالت آیه که رجس را ترجمه کنی میشد تلیدی. اولا معنایی که آمده است منظور از تلیدی فعل قبیح است، یعنی از کاری که خود اون کار زشت باشد و قبیح باشد کنارگیری کن، اجتناب کن. اما انتفاع خود فعل نیست. و ای اولا و ثانیا ما اگر انتفاع رو در نظر بگیریم خلاف ظاهر آیه می شود. ظاهر این است که خود شیء رجس باشد، نما یتعلق به. اگر انتفاع و قصد کنیم خود انتفاع که رجس نیست، نجسی که اونجا هست رجس، و آیه رو مجبور میشیم از عملیات تقدیر و اضمار استفاده کنیم. تقدیر و اضمار خلاف ظاهر است. ظاهر رجس عمل است که پلید و زشت باشد و خود عمل زشت به انتفاع تطبیق نمی شود. این ردی که ایشان فرمود. حقیقت هم این است که آیه دلالتش بر انتفاع کامل نیست و رجس فحجر از آلودگی ها و عمدتاً آلودگی های معنوی باید باشد. حد اقل احتمال میدیم فجتن با رجس من الاوثان امیر المؤمنین سلام الله علیه که می فرماید ان الکتاب بعده یصدق بعدا. اگر اشتباه نکنم نهج البلاغه صفحه 64، این صفحه ذهنم دقیق نیست، یه صفحه قبل و بعدش احتمالا صفحه ان الکتاب یصدق بعده بعدا. اونجا که ما فجتنه و رجس میخونیم یعنی شک، یعنی پلیدی معنوی. بعد از که پیامبر به بعثت رسید دیگه پلیدی شک از بین میرود. تناسب هم کمک میکند که پلیدی معنوی باشد. در هر سر
این بیانیه است
دلالت آیه بر حرمت انتفاع کامل نیست.
اونجا هم جلس که سیاه ظاهر چیز رجسه
و سیاب که فطهر سیاب که فطهر
ای قصد
اجاز و سیاب که فطهر پاکیزگی ظاهری رو کامل کرد. مطلب و سیاق هم به نفع ماست، به نفع سیر استاده. بعد موند پاکی باطنی فرمود و روی سفر شد که کامل بشود. شیخ العزیز
اطلاق رز میگه مطلق نجاست را اطلاق فحجر.
بله استدلال همینه، استدلال همینه.
ایشون اطلاق رز را چیز که ولی فحجر اطلاق داره و همه
تقلبات را شما احسن تو ولی شما اگر احتمال دارید که رز پدیدی معنوی است دیگه میشود از بحث ما اجنبی ما پدیدی را نه. خب اگر رز منظور از رز پدیدی معنوی بود دیگه دلالت بر مطلوب نداره، چون ما بس از نجاست ظاهری میکنیم نه از پدیدی معنی. فحجر شما مطلق باشه اد نداره. رجس رو اگر احتمال دادیم که پدیدی معنوی است دیگه دلالت بر مطلوب نمیکنه. فرمایش شما میگید مصداق، اما مستدلین چه میگن؟ میگن به تناسب حکم و موضوع. و آیه دیگه که اونو کمک بکنه ما احتمال قوی میدیم که رجس همون پلیدی معنوی باشد. در استفاده از اطلاق اگر احتمال قوی دادید دیگه جسابه نیست. دلالتش بر اجتناب از انتفاع از نجسات و متنجسات ثابت نیست.
اون آیه شریفی چه فرموده؟ من برشتم بریشتم یاد آقا رجت با سین و اینجا با زایه.
بله درسته. اینو گفتیم شما یک لحظه حواستان به نوشته و خوب دقت نفرمودید. گفتیم همین روز اصلش رجسه، با اصطلاح تغییر در تعریف اینجوری آمده اصل رود رجسه. احسنتون دقت دارد. آقای نوری باید قصد دار سؤال کنند فردی خود سؤال نمی کنند. بذارید یک نکته های خوبی مونده آقای ترانی
دیگه. این بحث قبلا گذشته بود.
آره گذشته
بود. دیگه این بحث را کردید و اونجا نظر شما این بوده که این مشکل اشکال بود.
همینطور حالا میگم همون مشکلی اشکال داره. بسیار خوب، ایشان تذکری داد که بحثتان تکراری بود. جزاکم الله خیرا. همون که اونجا گفته بودید اینجا میگه حداقل اشکال دارد منتها سید آورده بود. بعد دلیل رو دقت کنیم. شیخ انصاری میفرماید انتفاع از اعیان نجسه اشکالی ندارد. سید الاستاد هم که میفرماید اشکال ندارد عمدترین دلیلشان بهترین نکته است. میفرمایند برای اینکه دلیلی بر حرمت انتفاع نداریم. دلیلی بر حرمت انتفاع که نداشتیم دیگه اصل اباحه است. تمام. نظر فقها هم همینه. مسئله صورتش درست بلا اشکال. نکته باقی من که تعرض کنیم و آن اینه جواز انتفاع کامل شد، اما انتفاع را کسی میتوند بفروشن؟ انتفاع حق انتفاع حقیست از حقوق. می شود این حق را فروخت؟
معامله کرد
خود ایشان یا نه؟ فروخت غیر از معامله است. صلحش الله جائز ان شاء الله. در این رابطه به نکاتی اشاره می شود که دقت بفرمایید. اولا اینجا حق الانتفاع حق است. این حق از کدوم گروه از حقوقه؟ بله حق اولویت حق اختصاص اجازه بدید که به عرض شما رسونده بشود. درباره حقوق یک دید کلی به عنوان درآمد بحث داشته باشیم قابل استفاده و تذکر باشد. به طور کل حق دو قسم است، حق الله و حق العبد. یک قومی هم میگن حق مشترکی هم داریم مثل زکات و خمس که حق الله هم هست، حق فقرا هم هست، ولی صحیح این است که حق مشترکی نداریم. اونجا که میگیم فقها فقرا سهیمند و سادات سهام دارند، بر اساس فضل الهی است، طلبی خودشان ندارند. حق آن است که خود ذی حق طلب داشته باشد، نه اینکه فضل الله علیه باشد. بنابراین این قولی که به طور نادر گفته می شود حق مشترک، لا اساس له. و در مرحله بعدی که حق الناس آمد، تعبیر به حقوق می شود. این حقوق باز هم عمدتاً از لحاظ مبنا به دو دسته کلی تقسیم می شود. دسته اول حقوقی است که مبنای آن یک مبنای ارتکازی است، یک درک ارتکازی است که گفتم آقای ترابی، بازم اگر زیاد شرح بدم شاید بگید که تکراره، گفتم که ترک درک ارتکازی از سنخ درک فطری و غریزی است. فرق است بین ارتکاز عقلا و بنای عقلا که شرح بدم میگه اینا رو گفتید. و گروه دوم عبارت است از حقوقی که مبنای آن عقلا یا مبنای عقلا یا بنای عقلا و امر عقلانی است. این دستبندی کلی. بعد نیست یک اشاره بکنم به اون مبنای اولی. یک کمی حوصله کنید، از متن یک قدم دور میریم، مفیده اید ندارم. اون دست از حقوق که مبنای ارتکازی دارد در اصطلاح بهش میگیم حقوق الانسان یا به فارسی ما حقوق بشر. و اون دست از حقوق که مبنای اخلاقی و عقلانی دارد بهش میگیم در کل حقوق مدنی در معاملات و احوال شخصیه کاربرد دارد. اما بخش اول یعنی گروه اول که عمدتاً در دنیا حقوق بشر که میگد بر اساس همون مبنایی است که ارتکازی است. اون مبنای ارتکازی هم عبارت است از امنیت و آزادی. امنیت و آزادی یک امر ارتکازی برای بشره در اراد غریزی و فطری است. اگر درجه بندی کنیم این سه تا درجه، درجه پایین ترش می شود ارتکاز. اینو قبلا گفته. لذا ما یعنی پیروان مذهب و مکتب اسلام با جامعه حقوقی بشر، جامعه حقوقی جهان، در این قسمت از بحث اختلاف کل، اختلاف نظر ریشه‌ای نداریم، ولی در حدود و صغورش اختلاف هست. مثلا در باره آزادی ما آزادی را یک جور معنا میکنیم، حقوق بشر جهانی آزادی را معنای دیگر. ما میگیم آزادی آن است که همه مردم در قلمرو خودشان تحلیل و تقید و منعی نداشته باشند ولی به دیگران آزاری نرسانند. جامعه حقوق میگه آزاد، 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 تقیدی وجود ندارد. ما میگیم آزاد به اون معنا سلب آزادی از دیگران میکند، واقعیت آزادی جنگل میشود. اونی که زور دارد آزاده، اونی که زور ندارد آزادی خواهان زوردار در قلمرو خودشان قرار میدن. شرحشان در کتابی که معارف الهی قبلا نوشته شده اگر داشتید مطالعه و کامل میکنم ظاهرش و به حضور شما. و اما بر اساس این دو درک ارتکازی ما و جامعه حقوقی میخواهیم این برنامه رو اجرایی کنیم. برنامه که اجرایی بشود، اجرایی کردن و در عمل آوردن وضع قوانین می‌طلبد. وضع قوانینی که علت فاعلیه و علت غاییه آن امنیت و آزادی است. خونده بودیم که علت غایی علت فاعلی می شود. برای رسیدن به امنیت و آزادی، بر اساس امنیت و آزادی جعل و وضع قوانین و این جعل و وضع رو باز هم جامعه حقوقی جهان و ما حقوقدانهای اسلام یا فقهای اسلام منقح که نیست، ضمن کلمات دیگه، مشکل شماست پیدا کنید دیگه، دستبندی که رسم نیست، این میدونن، این میفرماین که مرجع وضع قوانین یا اون مصدری که قوانین
تمرین رو ازش بگیریم و مرجع و قانونگذار بشود، دو چیزه. یک، از دید دینی و اسلامی خبرگان علمای دارای اهلیت، دین و علم یکیش نیست. از نظر جامعه حقوقی جهان فقط کارشناسان، این مقدار فرق کرد،
این لازم نیست.
بله. و بعد در نقطه مرجع دوم هم تشابه دارد ولی فرقش هم زیاده. مرجع دوم مردم. ما از دید فقه اسلام میگیم مردم یعنی سیره عقلا، به ما هم عقلا، به ما هم عقلا. همین نکته را میدونی چیه؟ اگه به ما هم عقلا گفتی دیگه از صدر اسلام تا الان هم استمرار دارد و هم امضا، چون به ما هم عقلا است. و اونها میگن مردم یک قشر، یک طائفه، خواست مردم، سیره به ما هم عقلا، نه به ما هم بشر، یک دسته. بخواد اصرار کند خواست مردمی میشود منشأ و مرجع برای قانون که اجلکم الله چندین سال پیش در لندن گفتن ما هر چه زحمت کشیدیم مردم را منع کنیم از عمل شریع و اجلکم الله همجنس بازی نشد، دیدیم خواست مردم قانون وضع کردیم. من خواست مردمی اونها کجا تا خواست مردمی ما کجا؟ ما میگیم سیره عقلا، به ما هم عقلا. اون خواست مردمی به ما هم عقلا نیست. چه میشود؟ عادات، رسوم و تعلیمات. خب اونها را شما بگید آیا قرآن بخواهید ادن وحوش و خوشرت بگید، دیگه اخلا به ما هم اقلا نیست. این اختلاف ما از همین جاها با اینها شروع می شود و در مبانی حقوق که ما اختلاف داریم ظاهرش می نماید همسویی باشد، که همسویی هم هست، ولی که دقت که به کار ببریم این گونه فرقها در کار است که ما حقوق ما، وضع حقوق ما با وضع حقوق جامعه جهانی فرق میکنه. مضافاً بر نکته دیگر که کاملش کنم و آن این است، جامعه جهانی بشر برای دین و مذهب جایی برای اظهار نظر باقی نمی گذارن. سرش هم شاید اینه که دین حاکم در منطقه متمدن دنیا اروپا مسیحیته. مسیحیت غیر از چند تا برنامه اخلاقی چیزی برای جامعه ندارد، چندتش خالیه. شاید یکی از جهاتش این باشه، اما ما برای دین هم به ازای همه این مرجعها جایگاه قائلین که در صدر جدول است میتواند جعل قانون و نخذ و ابرام کند. گروه اول به طور فشرده به مبانیش اشاره شد. گروه دوم حقوق مدنی که تطبیق می شود به مصداق خود بحثمون. این گروه یعنی این دسته از حقوق مبناشون عقلایی و عقلانی است، یعنی یک عده یک قسمت از این حقوق منشأ عقلایی دارد و یک دست منشأ عقلانی که امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب بیع در صفحه جلد یک از صفحه 42 به بعد می فرماید حقوق به دو قسم است. اگر اشتباه نکنم در صفحه 43 و 44 حقوق دو قسم است، حقوق عقلائیه و حقوق شرعیه، که حقوق عقلائیه عبارت است از حقوقی که منشأ عقلائی دارد، حقوق شرعیه اون حقوقی است که شرع جعل میکند، مثل حق حضانت و حق ولایت و غیرهما که در حقیقت از حقوق عقلانی است، جعل شرعی است ولی عقلانیت هم درش هست مندرجه. این مطلب رو که الان برای شما به عرض رسوندم و می رسیم به بحث خودمون. حالا از این حقوق کدوم یکی از این حقوق قابل معاوضه است و کدام یکی قابل معاوضه نیست؟ مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب اوائل کتاب بیع صفحه 79 می فرماید حقوق سه قسمه. به اما میگد قسم اول دوم سوم که نمیگد. اول حقوقی است که قابل معاوضه نیست. این حقوقی که قابل معاوضه نیست عبارت است از حق ولایت و حق حضانت، قابل معاوضه نیست، از دائره بیرون است،
ولایت حسن
و اما ولایت حاکم همینطوری معاوضه نمیشد، کسی دیگه نمیتونه. و اما قسم دوم حقوقی است که قابل انتقال نیست، مثل حق شفعه و حق خیار، شرعاً مختص به ذی حق، حق جایی برای انتقال وجود ندارد، شفعه به ارث منتقل نمی شود، حق خیار به ارث منتقل نمی شود بر مبنای شیخ. و اما قسم سوم حقوقی است که قابل انتقال هست اما عوض عین قرار نمیگیرد، یعنی قابل فروش نیست، در بیع عوض و معوض واقع نمی شود. سر مطلب همون نکته است که اشاره شد، که چه؟ که در معامله بی مبادلت و مال به مال، که امام خمینی فرمود اسد و تعاریف این تعریفه. و اما کسی که قائل به این تعریف نباشد براش ممکن، ولی که خود امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در همین کتاب بیع جلد یک صفحه 54 می فرماید انتفاع را می شود عوض عین در بیع قرار داد. چرا؟ برای این که مبادله انتفاع با مال در عرف یک بیعه، چیزی کم ندارد از یک بیعه درست و حساب شده. عرف میگن پولی و ثمنی گرفت و شیعی و مالی را گویا ارزشی را مال ارزشی را هم برای طرف تحویل داد که انتفاع باشد. انتفاع در عرف یک بیع است و چیزی کم ندارد. این شرح و این نظر از امام خمینی. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همین کتاب مصباح الفقاهه جلد 2 صفحه 50 و 51 می فرماید که حق عوض مال در معامله بیع واقع نمی شود. می فرماید نه از اون بابی که شیخ انصاری می فرماید که در معامله بیع باید در مقابل عین مالی باشد، نه، بلکه از باب این که حق یک اضافه صفر است. این اضافه صفر اختصاصی قابل نقل و انتقال و قرار گرفتن در مقابل بیع این صلاحیت رو ندارد، به خاطر اینکه یک اضافه صفر است. آنچه مسلم است پیش فقها، شیخ انصاری هم آن را ضمناً تأیید می‌کند، این است که انتفاع قابل بیع نیست و اما مصالحه می شود انجام داد. وجه المصالحه یا عوض در مصالحه می شود انتفاع و قرار داد. بنابراین حقی که قابل مصالحه است از قسم سوم قابل انتقال می شود مصالحه کرد، انتفاع را مصالحه کنی با پول. و این انتفاع از کدوم گروه حقوق است؟ از گروه حق اختصاص، حقوقی که قابل انتقال هست دو تا مصداق بیشتر ندارد: یک، حق اولویت، دو، حق اختصاص. که شیخ انصاری حق اختصاص رو نام میبرد، میفرماید حق تهجیب، حق اولویت رو نام میبرد، میفرماید حق تهجیر قابل مصالحه است. شما دیر میایید تفصیلش مون گروه بعدی اونجا منتظرم که بیاد. سلام.